سلام، به 23 شماره پادکست در عمق خوش آمدید. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 23 شماره این پادکست می‌ریم. در این شماره به موضوع از شمشیرهای آهنین تا دیوار آهنین خواهیم پرداخت. برای این منظور از آقای سهیل کثیری‌نژاد، کارشناس مسائل اسرائیل و فلسطین، دعوت کردیم تا با ما همراه باشند. سلام آقای کثیری‌نژاد، لطفاً به این سوالات پاسخ بدید. 1. آرایش صحنه در کرانه باختری به چه ترتیبیه و مقاومت و اسرائیل چگونه رو در روی هم قرار گرفتن؟ 2. چرا اسرائیل در این مقطع زمانی به سراغ کرانه باختری رفته، دقیقاً بعد از آتش بس در نوار غزه؟ 3. تصمیم سیاسی اسرائیل برای کرانه باختری چیه و این تصمیم چه بازتابی در خود اسرائیل داشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. سوال اول این بود که الان آرایش صحنه تو کرانه باختری به چه ترتیبی هست، یعنی نیروهای مقاومت و نیروهای اسرائیلی چجوری رو در روی همدیگه قرار گرفتن. خب باید بگیم که بعد از عملیات شمشیرهای آهنی که در غزه بود و 15 ماه و چند روز طول کشید و الان تو مرحله تبادل اسراست، اسرائیلی ها عملیات دیوارهای آهنین رو شروع کردن، یعنی از 2 بهمن ماه وارد یه مرحله دیگه شدن در گستره جغرافیایی کرانه باختری. تو کرانه باختری هم بیشتر قسمت شمالی مورد توجه این عملیات هست، دیوارهای آهنین، که اونجا مخصوصا حالا در اردوگاه آوارگان و شهر جنین عملیات رو متمرکز کردن. دلیلش هم این استش که از قدیم نیروهای مقاومت تو منطقه شمالی، یعنی منطقه که اصطلاحا بهش میگن شامرون یا سامریه، اینجا تمرکز بیشتری داشتن. خب این منطقه اردوگاه آوارگان خیلی زیاد داره و معمولا توی اردوگاه‌های آوارگان شرایط فعالیت گروه‌های مقاومت به مراتب بیشتر از جاهای دیگه فراهم بوده و هست. رو همین حساب اینجا قدرت بیشتری دارن نیروهای مقاومت، فرقی هم نمی کنه، یعنی هم حماس اینجا قدرت بیشتری داره، هم جهاد اسلامی قدرت بیشتری داره و هم سایر گروه های دیگه. اسرائیلی ها تمرکزشون رو گذاشتن روی این منطقه و با تأکید بر چند بخش، بیشتر از همه شهر جنین و اردوگاه آوارگانش مخصوصا، که اونجا عملیات خیلی شدید با حجم بسیار زیادی شروع شد و اولین جایی هم که حمله کردن همونجا بود، اردوگاه آوارگان جنین بود. در کنارش ما شهر طولکرم و اردوگاه آوارگانی که در کنارش هست، معروف اردوگاه نورشمس رو داریم، اونجا هم تمرکز بالایی نسبتاً داره و یک منطقه دیگه تحت عنوان منطقه 5 ضلعی که 5 تا روستای فلسطینی نشین هست، یعنی محدوده بین توباس، تیاسیر، فارعه، عقابه و قباطیه، این محدوده باز اینجا هم مورد توجه اسرائیلی‌ها بوده توی این عملیات. این منطقه 5 ضلعی به خاطر اینکه خب نزدیکه به جنین، یعنی تقریبا هولوش 10 کیلومتر فاصله داره با جنین و گروه های مقاومت اونجا هم قدرت دارن، یه جورایی در واقع میشه گفت مرکز پشتیبانی است برای جنین و در صورتی که درگیری تو جنین شکل میگیره، نیروهای مقاومت از این منطقه 5 ضلعی از اونها میتونن حمایت بکنن. بنابراین اسرائیلی اینجا هم دچار چالش جدی هستن و تو این منطقه هم درگیری وجود داره توی این مقطعی که الان هستیم. در سمت اسرائیلی ها هم ارتش، هم پلیس و هم شاباک رو وارد صحنه کردن، یعنی یه درگیری بسیار سنگین. توی ارتش عمدتا فرماندهی مرکزی ارتش اسرائیل و لشکر 877ش وارد صحنه شده، 6 تیپ آورده اونجا، در صورتی که خب منطقه کوچیکه، یعنی این حجم از نیروی که ارتش آورده نشون دهنده این هستش که درگیری سنگینی وجود داره. در کنارش البته یگانهای ویژه‌ای هم حضور دارن، علاوه بر ارتش دست کم دو گردان از یگانهای ویژه پلیس اسرائیل اینجا دارن فعالیت میکنن و نیروهای اطلاعاتی شباک که برای شناسایی نیروهای مقاومت و هسته‌های مقاومت توی این منطقه سالها کار میکردن و اصلا وظیفه اونها هست، دارن راهبری و هدایت اطلاعاتی این میدان رو انجام میدن. در مقابلش نیروهای مقاومت هم هر کدوم با استعداد خودشون دارن مقابله میکنن. حداقل 4 گردان از نیروهای عزت‌الدین قسام، یعنی شاخه نظامی حماس، و همین تعداد هم از شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی اونجا داره به صورت مشخص فعالیت میکنه. در کنارش نیروهای در واقع زیر پرچم گردانهای شهدای الاقصا هم دارن فعالیت میکنن. منتها خب ویژگی کرانه باختری این هستش که گروه ها بیشتر به صورت محلی اونجا حضور دارن و سازماندهی میشن تا بر اساس ساختار اون جنبش و اون حرکت سیاسی و مقاومتی که دارن. به خاطر همین یه مقدار قالبش با ساختار نوار غزه متفاوته، ضمن اینکه بسیار هم به صورت سلولی هستش که اینها کمترین ضربه رو متوجه بشن، به خاطر همین خب جنسش متفاوت. یک تفاوتی داره عملیات دیوارهای آهنین با شمشیرهای آهنین، این هستش که از حیث جغرافیا و از حیث بافت بسیار اونجا متفاوته با نوار غزه، یعنی منطقه کوهستانی، منطقه‌ای که در کنار مناطق فلسطینی نشین، شهرک‌های صهیونیستی هم اونجا هست و شهرک‌هایی که افرادی از اسرائیلیا که اونجا زندگی می‌کنن بسیار آدمای افراطی هم هستن، یعنی عمدتاً افراد با گرایش ملی مذهبی هستن، معمولاً اسرائیلی دوست ندارن تو کرانه باختری زندگی بکنن و کسی که انتخاب می‌کنه محل سکونتش رو کرانه باختری یعنی آدم افراطیه و بنابراین این باعث میشه واکنش‌ها بیشتر بشه و سخت‌تر هم بشه. ضمن اینکه خب ما توی منطقه کرانه باختری تشکیلات خودگردان رو هم داریم که تشکیلات خودگردان خودش یک عامل موثریه، حالا انشالله در ادامه بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد. خب سوال دوم این هستش که چرا الان تو این مقطع اسرائیلی رفتن به سراغ کرانه باختری؟ من چند تا نکته عرض بکنم. نکته اول این که خب اصلا درگیری تو کرانه باختری قبل از اینکه حتی طوفان الاقصی شروع بشه به صورت جدی وجود داشت، یعنی اینجوری نبود که این شرایط اونجا شرایط عادی و باثباتی باشه. تقریبا توی یک سال قبل از اینکه طوفان الاقصی اصلا شروع بشه ده ها شهید دادن نیروهای مقاومت اونجا، اسرائیلی هم حتی اونجا تو اون درگیری ها کشته هایی داشتن، پس درگیری از اینجا شروع نشد. این نکته اول. دو اینکه در تمام این مدتی که طوفان الاقصی هم داشت اتفاق می افتاد و به موازات عملیات شمشیرهای آهنینی که اسرائیل تو غزه داشتن، توی کرانه باختری هم درگیری ها بود، باز اونجا هم تو تمرکز توی جنین بود، توی توباس بود، توی طولکرم بود و نابلس بود، تو این مناطق بود. پس الان شروع عملیات در کرانه باختری نیست، بلکه یک عملیات جدیدی تحت عنوان دیوارهای آهنین رو شروع کردن. این نکته اول. نکته دوم این که توی همین دوره طوفان الاقصی، یعنی در تابستان گذشته، اسرائیلی ها تو شهریور ماه و تا مهر ماه یک عملیات دیگری داشتن تحت عنوان اردوگاه های تابستان که اونم تو کرانه باختری بود، یعنی تمرکز باز روی اردوگاه های آوارگان در مناطق شمالی بود. اونجا هم روی جنین خیلی حمله انجام دادن و تقریبا میشه گفتش که اون کارهایی که تو غزه انجام داده بودن یک بار دیگه توی جنین هم انجام دادن و این عملیات باز یه نکته مهمی هم داره، یعنی همین که عملیات دیوارهای آهنین بعد از عملیات اردوگاه تابستان داره انجام میشه، نشون میده که اسرائیلی‌ها تو اون مقطع به اون اهدافشون نرسیده بودن و اون چیزی که می‌خواستن مد نظرشون بود به نتیجه نرسیده بودن و این هم خیلی انتقاد در داخل جامعه اسرائیل داشته. ولی حالا اینکه چرا الان تو این مقطع وارد شدن، خب اسرائیلی‌ها الان از یک طرف اون حجم از درگیری‌هایی که توی نوار غزه بود رو دیگه ندارن، در صورتی که تا قبل از این درگیری‌های اونجا خیلی زیاد بود و میشه گفتش که یه بخشی از نیروهای ارتش اسرائیل در واقع فارغ شدن از نوار غزه و طبیعتاً اینها رو میتونست منتقل بکنه به اینجا. پس یکی از دلایل این بود از حیث نظامی یک مقدار از نیروهاش فعالیتاشون توی غزه کمتر شده بود. حالا اگه بخوام مشخص ترم ذکر بکنیم، مثلا واحد اگوز یا واحدهای دیگه‌ای که توی لشکر 877 ارتش اسرائیل هستن، تقریبا تو تمام این مدت یک سال و کمتر از نیم که توی غزه جنگ بود اونا اونجا بودن. یعنی همین واحد اگوز اصلا از قبل 7 اکتبر مأمور شده بود به اونجا، در روز 7 اکتبر اونجا درگیری‌های شدید داشت. به جز چند ماه در تمام این مدت 15 ماه نیروهاش اونجا درگیر بودن و طبیعتاً فرصت نداشتن برای اینکه بخوان جای دیگه عملیات بکنن. پس یک نکته مهم این هست، محدودیت جدی نظامی. نکته بعدی این هستش که همزمان این عملیات دیوارهای آهنین همزمان با توافق تبادل اسرا داره انجام میشه و بخش قابل توجهی از این اسرایی که الان دارن آزاد میشن در کرانه بختری دارن تبادل میشن. البته بسیاری از اسرا هم هستن که به غزه تبعید میشن، بسیاری از اونها هستن که اصلا به خارج از فلسطین دارن تبعید میشن، اما با تمام اینها بخش اعظمشون دارن در کرانه بختری وارد میشن و آزاد میشن، به سرزمین های فلسطینی الان دارن برمیگردن. خب اینها طبیعتاً ظرفیت این رو دارن که فرماندهان بعدی مقاومت باشن و مجدداً مقاومت رو تشدید بکنن. بنابراین اسرائیلی ها برای اینکه به گونه‌ای بخوان از ضرب و زور این مقاومت کم بکنن و این خطری که آزاد کردن این اسرا براشون داره رو یه مقدار کاهش بدن، دارن چیکار میکنن؟ یه عملیات دیگری رو انجام میدن که به شدت اینو سرکوب بکنه. یکی از کارهایی که نیروهای میدانی دارن اینجا انجام میدن مقابله با حتی جشن هایی است که برای آزادی این اسرا داره گرفته میشه، یعنی در این حد میخواد کنترل بکنه. بنابراین یکی دیگه از اهدافی که اسرائیلیا از انجام عملیات دیوار آهنین تو این منطقه دارن این هستش که بخوان تا حدودی آزاد کردن اسرا رو، تبعات این آزاد کردن اسرا رو کنترل بکنن برای نیروهای مقاومت. یکی دیگه از دلایلی که باعث شد این عملیات تو این مقطع انجام بشه بحث توافق آتش بس در غزه هست. به دلیل اینکه این توافق تو غزه انجام شد، جریان‌های افراطی تر تهدید کردن که کابینه نتانیاهو رو زمین می‌زنن، حتی به بن‌گویر که اصلا از سمت خودش استعفا کرد. اما این بحث مطرح میشه که حالا البته خیلی به صورت علنی و رسانه‌ای بیرون نیامده، اما از سمت خیلی از کارشناسای اسرائیلی مطرح میشه که عملیات و گسترده کردن عملیات توی کرانه باختری در واقع امتیازی بود که نتانیاهو به اسموتریچ داده که بتونه در واقع نظر اون رو هم تعمیم بکنه و اون رو توی کابینه نگه داره و کابینه خودش رو با استواری بیشتری ادامه بده. بنابراین اگر این رو هم بپذیریم که خب بحث جدی هم هست، یعنی برای ثبات داخلی نتانیاهو به این قضیه نیاز داره، این هم در کنار عواملی که قبل از این ذکر کردیم میتونه عاملی باشه برای اینکه تو این مقطع اسرائیلی‌ها به سمت این قضیه رفتن. سوال سومی که مطرح هست این بحث بود که این عملیات‌هایی که اسرائیلی‌ها انجام دارن میدن الان تو کرانه باختری در داخل جامعه خودشون چگونه دیده شده و بازتاب داره و اصلا مقاماتشون چه نگاهی چه رویکردی دارن. خب اینجا هم باز ما می‌بینیم که اسرائیلی‌ها یه دست نیستن توی واکنش نشون دادن به این اتفاقات. ما جریان‌های ملی مذهبی رو داریم که قائل به اینن که به شدت باید سرکوب بشه مقاومت در کرانه باختری و حتی اصلا فلسطینی ها از این منطقه اخراج بشن. حتی صحبت های در رابطه با انضمام کرانه باختری به سایر سرزمین های اشغالی مطرح هستش. با توجه به اینکه خب ویژگی های ژئوپلیتیکی نوار غزه و کرانه باختری خیلی با هم متفاوت هستند، این احتمال وجود داره که ارتش اسرائیل تو کرانه باختری جور دیگری عمل بکنه، یعنی برخلاف اون مدلی که در غزه منطقه‌ای رو اشغال می‌کردن، یک مدتی عملیات می‌کردن و اونجا رو تخلیه می‌کردن، این مدل ممکنه در کرانه باختری انجام نشه. یعنی به فرض مثلا جنین یا مثلا طولکرم وارد بشن اونجا، عملیات رو انجام بدن و بمونن، مستقر بشن اونجا و اونجا رو تخلیه نکنن، حداقل تا اطلاع ثانوی تخلیه نکنن، که خب این ممکنه چندی ماه طول بکشه. این احتمال هست، جدی هم هست و تا الان هم نیروهای اسرائیلی جنین رو تخلیه نکردن، طولکرم رو تخلیه نکردن و احتمال اینکه این ادامه پیدا بکنه اشغالشون در این مناطق زیاد هم هست. البته از همین الان باعث انتقاداتی شده، بعضیا معتقدن که اتفاقا اگر اونجا حضور بیشتر داشته باشن باعث بشه که نیروهای اسرائیل در معرض حملات نیروهای مقاومت بیشتر قرار بگیرن و این باعث بشه تلفات اسرائیلی زیاد بشه و افزایش تلفات باعث بشه استکاک در روحیه نیروهای اسرائیلی ایجاد بشه و بالاخره دیر یا زود مجبور بشن اونجا رو ترک بکنن و اگر چنین اتفاقی بیفته و نیروهای مقاومت با پیروزی اونجا مستقرن و اسرائیلی دارن عقب نشینی میکنن، یعنی دوباره داره صحنه غزه تکرار میشه، در این بار در کرانه باختری. در مقابلش خب جریانهای چپگرا و جریانهای عربی داخل اسرائیل هم نگاه منفی به این قضیه داشتن و معتقدن که این جور رفتارها نه تنها نمیتونه کم بکنه از اون روحیه ضد اسرائیلی فلسطینی ها در کرانه باختری، بلکه اوضاع رو بیشتر تشدید هم میکنه، مخصوصا تو شرایطی که اسرای فلسطینی تازه دارن آزادم میشن، یعنی از یک طرف جامعه فلسطینی احساس پیروزی در غزه رو داره، از یک طرف سیلی از اسرایی که گرایش شدید به مقاومت دارن و به خاطر همین عضویتشون و فعالیتشون در مقاومت سالها تو زندان بودن الان دارن آزاد میشن و روانه شهرهای مختلف کرانه باختری میشن و این باعث میشه که حالا این وسط که اسرائیلی دارن حملاتشون رو تشدید میکنن، روحیه مقاومت توی فلسطینی ها بیشتر تشدید بشه و دیگه نشه با گفتگو و امتیازهای سیاسی این قضیه رو حل و فصل کرد. بنابراین حالا الان تصمیم گیری برای نتانیاهو و طیف اون در لیکود سخت هست که دقیقاً باید چی کار بکنه، کار سختی است، مخصوصا تو شرایطی که خب یک فشاری از سمت آمریکایی‌ها هم به سمت اسرائیلیا هست، یعنی الان اسرائیل تصمیم گیر کامل نیست، قطعا باید نظر آمریکایی‌ها رو در هر تصمیمی، چه اشغال بیشتر کرانه باختری، چه حتی انجام عملیات‌های مقطعی یا کوچکتر و هر نوع رفتار دیگه‌ای، باید حتما نظر آمریکایی‌ها رو جلب بکنه و بدون نظر اون نمیتونه اقداماتش رو ادامه بده. بنابراین کار برای نتانیاهو به نظر میرسه که توی کرانه باختری اگر نگیم سخت‌تر از غزه است، بلکه به همون اندازه کار دشواری هستش. خیلی تشکر میکنم از اینکه وقت رو در اختیار بنده قرار دادید.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 23 شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز دوشنبه 29 بهمن ماه 1403 ضبط و منتشر میشه، با آقای سهیل کثیری نژاد، کارشناس مسائل اسرائیل و فلسطین همراه بودیم.